بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 12 آبان 1400. دعای نهم، بند دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارک امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل على محمد. خب چنانچه خاطر مبارکتون باشه، در ضمن دعای نهم داشتیم صحبت میکردیم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام که فل اشتیاق الى طلب المغفرت من الله جل جلاله. و قبلا عرض کردیم محضر شریفتون که اشتیاق یعنی وقتی میگن فلانی اشتاق الى شیء، یعنی فلانی نزع از یه چیزی الى اون چیز، یعنی این که انسان کنده بشه از یه چیزی و به چیز دیگه گرایش پیدا بکنه، اینو میگن اشتیاق. اما اون موجودی که سزاواره که انسان نسبت به او اشتیاق داشته باشه، وجود مبارک خدای متعاله. اما از این اشتیاق به خدا به مغفرت تعبیر شده، کمان که قرآن کریم هم فرمود سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض و عدت للمتقین. چون انسان مطمئنه که دیگه اگر انشاءالله مغفرت خدای متعال، یعنی اون پوشش خدای متعال شامل حال آدم بشه نسبت به خطاهاش و اینها، حجابی بین او و خدای متعال وجود نداره و این نهایت التزاز یک نفسی است که به خدای متعال میل داره. خب آدمیزاد معمولا روزمرگی برش قلبه داره، توجه نداره که از چه چیزهایی باید کنده بشه و به چه چیزهایی متصل بشه. بود دنیای او قلبه پیدا میکنه، این مانع میشه از این مطلب. لذا ولی بزرگوار خدا به همه ما توجه دادن که با مبانی این دعا اشتیاق الی مغفرت به خدا رو توجه بدیم. و قبلا هم محضر شریفتون عرض کردم که ولی بزرگوار خدا یادتون باشه در دعای ابو حمزه سمالی فرمودن وجعل ثواب مجلسی ثواب منطقی ثواب دعایی رواک و الجنه. گفتیم امام علیه السلام از اون چی که دعا میکنه به درگاه خدای متعال، دغدغش رضا و خوشنودی خدا و بهشته، رضاک و الجنه. بنابراین از این اشتیاق الی طلب المغفرت من الله جل جلاله هم دنبال رضا و خوشنودی خداست و اینکه نهایتاً بهشت انشالله روزی حضرت بشه و همه ما انشالله بشه. بنابراین اینکه حالا انسان با چه مبانی و با چه جملاتی ابراز این اشتیاق رو بکنه مهمه. ماها بالاخره هر کدوم یک روشی داریم برای اینکه نشون بدیم آقا ما به فلان چیز یا به فلان کس مشتاقیم. یعنی وقتی طرف میاد پیش امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام میگه من از معاویه کندم به سمت شما میل پیدا کردم، پس اشتیاقم به شماست. خب این در قالب این لفظ الان بیان کرد، اما یه موقع از انسان نحوه اشتیاقش رو همه جوره ورود میکنه با تمام وجودش. این چگونگی ابراز اشتیاق به مغفرت خدای متعال، این چگونه است؟ خب اگر ما باشیم و خودمون اعمال سلیقه شخصی میکنیم و اون چه که در حدمون هست ابراز میکنیم و حد ما حد خوبی نیست، حد کمیه. اما وقتی ولی بزرگوار خدا اشتیاق الی مغفرت من الله عز و جل جلاله میکنه، خب ایشون حدش در حد ولی بزرگوار خدا بودنه، تراز امامته. بنابراین از ایشون یاد میگیریم چگونه ما اشتیاق داشته باشیم به مغفرت خدای متعال، طلب مغفرت. توجه کنید، فل اشتیاق الی طلب المغفره. تأکید میکنم اون 133 آل عمران فرمود سار و الی مغفرت من ربکم. حالا این مغفرت رو که قومه ما گفته سرعت بگیری چجوری طلب بکنیم، امام داره ما یاد میده، نشون میده این راه اینه. یعنی من قبلا به شما عرض کردم که امام سجاد علیه السلام رگ خواب خدا رو خوب بلده که چجوری ورود کنه، چجوری صحبت بکنه تا اون مطلوب حاصل بشه. ما ولد نیستیم، ما میخوام جا پای امام سجاد بذاریم ببینیم به چه صورت. خب جلسه قبل بند اول رو به فضل خدای متعال خوندیم، که امام علیه السلام میفرماد قاعدتاً کسی که به کسی مشتاقه باید اون چه که او دوست میداره دوست بداره و اون چه که او بدش میاد بدش بیاد. بعد امام فرمود ما رو برگردون به چی؟ به محبوبت که توبه باشه، یعنی از اشتباهات ما برگردیم به سمت طاعت، و از اون چه که نمیپسندی ما رو برکنار بدار و اونم مکروه که من الاصرار و اصرار بر گناهه. اینو مفصل جلسه قبل توضیح دادیم که پس اول نکته ای که امام علیه السلام توجه میدن برای ابراز به اشتیاق برای طلب مغفرت اینه که انسان اون چه خدا دوست داره دوست داشته باشه و اون چه که بدش میاد بدش بیاد. و این خیلی نکته مهمیه و این محضر مبارکتون که عرض کنم فراتر از بحث تولی و تبریه. تولی اینه که هر چی که من خدا رو دوست دارم و اون کسی که خدا او رو دوست داره منم دوست دارم، اما میگم هر چیزی که تو دوست داری من دوست دارم. این هماهنگ کردن، همراه کردن نفس با اون چی که خدا میپسنده این خیلی مرتبه بالاییه. میگه من پسندم آنچه را جانان پسندد. میگه ولو اینکه من خودم به لحاظ نفسانی نپسندم اما چون تو میپسندی میپسند. بعضی از علما مثلا از بادمجون بعدشون میومد، بعد در روایتی مثلا خوندن که فلان امام علیه السلام مثلا بادمجون رو دوست داشته، حالا رقمی که خودش بعدش میومد اینه چلو کباب بادمجون میخورد. گفتم بابا تو این کار نیست. میگو که حضرت میخورده، اندیه حرفی ندارم برای گفتن. این تا این حد. حتی وقتی نقل میکنن که امیرالمومنین علیه السلام جایی بودن سلمان فارسی دنبال حضرت میگشت، گفتن مثلا حضرت رفت اونوری، رفتن دنبالش و بعد کسی هم دنبال سلمان میگشت، گفت سلمان رفت اونوری. بعد طرف وقتی اومد پی سلمان دید یه رد پا بیشتر نیست، مشخص شد سلمان حتی پاهاش هم جای پای امیرالمومنین علیه السلام مثلا میذاشته. تا این حد. یعنی این که اون چی که او میپسنده من بپسندم، اون چی که او دوست میداره من دوست بدارم، میدونید این حد بالایی از اعتماد و محبت انسان به خدای متعال ها و طبیعتاً به ولی بزرگوار خدا که حالا در مرحله بعدیش. انسان اگر میخواد اشتیاق داشته باشه به کسی و به طلب مغفرت که از همون کس تعبیر به طلب مغفرت شده، چون من طلب مغفرت برای چی میخوام؟ صرفا برای جهنم نرم؟ و اگر صرفا برای این بود چرا امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل فهمود صبرت و علی حر نارک و کیف اصبر و علی فراقک؟ یعنی اگه من بنزی جهنم به آتش اونجا هم صبر بکنم فراق تو رو چه کنم؟ اون هدف اصلی جهنم نرفتن نیست، هدف اصلی جلب نظر پروردگار متعاله که من دنبال اینم که تو منو دوستم داشته باشی. این مطلوبیت داره. پس وقتی اشتیاق الی طلب المغفره میکنه حضرت علیه السلام، چون خدا گناه رو دوست نمیداره حالا طلب میکند مغفرت را. مغفرت هم گفتیم از باده غفره میاد، یعنی پوشش، بپوشونه اون گناهانو که دیگه چیزی از گناه دیده نشه. وقتی چیزی از گناه دیده نشه یعنی من به تو نزدیکم، من هم همینو میخوام، من دنبال همینم. حالا چجوری ابراز بکنیم؟ و در قالب این ابراز معارف رو هم داره توجه میده. خب این اولی خوند. دوم، یعنی بند دو، اللهم ببینید این باز معید اون نکاتی که تا اینجا عرض کردم. حتی من از حضرت یاد گرفتم اونا رو گفتم و حالا دارم دارم این معیده. ولی حالا اللهم و متا وقفنا بین النقصین فی دین او دنیا فاوقع النقص باسرعهما فناء واجعل التوبه فی اطولهما بقاء. فرمود خدایا متا وقفنا. من قبل از این عبارت رو ترجمه بکنم یه مقدمه مهمی رو بهتون بگم، یعنی مورد توجه، یعنی نباید ازش غفلت کرد. انسان با جمادات، با گیاهان، با حیوانات، با فرشته ها حتی فرق میکنه. شما نگاه بکنید گیاه رو وقتی شما مقدماتش رو فراهم کنید، آب و نور و سایر مسائل، این رشد میکنه، بخواد نخواد رشد میکنه. یعنی شرایط وقتی فراهم شه دست خودش نیست، رشد میکنه. مثل ماها که وقتی به لحاظ فیزیکی غذایی رو میخوریم و سایر مسائل و اینا، بالاخره رشد میکنیم. ما که عکس جلو رشد خودمون نمیتونیم بگیم فیزیک ما رشد خواهد کرد اجباراً، مگر مانیم جلو او رو بگیره. در باب فرشته ها حیوانات هم همینطور، حیوانات هم بالاخره کاری رو که میکنن اصلا غریزه انجام میدن. بنابر اساس فطرت عقلانی و اینا که نیست. بنابراین باز حق انتخاب به این معنا ندارد. فرشته های بزرگوار خدا هم نهایتاً بین خوب و خوبتر خوب و مثلا یا خوبتر انتخاب بکنن. اونا هم به نوعی اون چی که از ظاهر عبارات قرآن کریم بر بیاد دارای اسمت هستند. که بل عباد و مکرمون یفعلون ما یؤمرون، اون چه خدا امر میکنه انجام میدن. نهایتاً بین خوب و خوبتر باید مثلا انتخاب بکنن، حالا اگر قائل به اون قصه باشیم. این انسانه که همیشه در شرایط انتخاب وجود داره، تأکید میکنم همیشه. یعنی شما یک لحظه از حالات انسان رو نمیتونید متصور بشید که این اجباراً یک قضیه رو بخواد انجام بده، مگر تولدش. تولد ما دست خودمون نبود، ما مجبوراً اومدیم. اما وقتی اومدیم دیگه دارای اختیار هستیم و همیشه در مقام گزینشیم. در طول تاریخ این گونه بوده. یعنی شما مثلا یکی از قضایایی که من و شما زیاد شنیدیم، حوادث زمان امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام، زمان فاطمه زهرا سلام الله علیها، زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، آقا سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، شما می‌بینید افراد مختلف در نحوه مواجهه با ولی بزرگوار خدا انتخاب کردند که آقا معاویه یا علی، یزید یا حسین ابن علی، معاویه یا حسن ابن کی، کدوم. همیشه انتخاب کردند. و عجیب این که گاهی اوقات ولی بزرگوار خدا تضمین‌هایی به دنیا و آخرت طرف مقابل هم داده، ولی باز انتخاب کرده و گزینه غلط و مثلا تیک زده. انسان همیشه در حال انتخابه. اما میدونید مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که اگر در این انتخاب خدا ورود نکنه چه اتفاقی میفته؟ من میخوام بگم برجستگی نقش دعا اینجاها مشخص میشه. امام میفهمد خدایا هر زمانی وقفنا بین نقصین، ما بین دو نقص مخیر شدیم، بین دو نقص ایستادیم. نقص یعنی الخسران و فلحظ، این که انسان نسبت به اون بهره‌وری که داره، نسبت به اون بهره‌ای که داره، سودی که داره، دچار خسران بشه، به این میگن نقص. که نقطه مقابلش فضله، نقص رو میگن کمبود. از این جهت یعنی انسان نسبت به اون سودش کم بیاره و دچار نقصان بشه، یعنی این نقطه مقابلش فضله. نمیاد بفرماد اللهم و متا بین النقصین، یه نکته هم اینجا به شما عرض بکنم. نمیاد بفرماد اللهم و متا وقفنا بین فضلین که نقطه مقابل نقصه. خدا اگه ما بین دو تا فضل قرار گرفتیم، یعنی مثلا خوب و خوبتر، خود این یعنی چی؟ نقصین رو توجه می، یعنی بعد منفی رو توجه میده امام علی صلوات و السلام. یعنی انسان نوعا قبل از این که دنبال منافع خودش باشه، دنبال دفع ضرر از خودشه. لذا اگر یه کاری رو بکنه که مثلا یه سود کمی درش باشه ولی ریسک داشته باشه، میگن آقا فلانی داره ریسک میکنه، چون نگران اون ضرره است. نفهمود اللهم و متا وقفنا بین فضلین، فهمود متا وقفنا بین نقصین. هر وقت ما بین دوتا نقص ایستادیم و قرار گرفتیم، یعنی انسان عادتا قبل از اینکه طالب منافع باشه دنبال چیه؟ ضرر رو دفع بکنه. خب فهمد حالا این اگر یه زمانی ما مخیر شدیم بین دو نقص در دین یا دنیا چیکار کنیم؟ فرمود فاوقع النقص باسرعهما فناءا، اون نقص رو اون طرف این قرار بده که نابودی زودتر و سریعتری داره. یعنی چی؟ یعنی دنیا دیگه، دنیا زودگذر و فناپذیره، اما آخرت ابدیت باقی است. البته اینجا اسرعهما که از باب افل تفضیل نباید دیدا، چون آخرت فناپذیر نیست که ما بگیم بین دنیا و آخرت دنیا اسرع سریعتر فنا میپذیره. نه، اصلا این دو تا با هم قابل مقایسه نیستن. اینجا رو نباید افل تفضیل به این معنا دید، این همون معنی سریعه. اونی که سرعت داره نسبت به فنا، نقص رو اون طرفی قرار بده. و شما این قضیه رو در زمان آقا امیرالمومنین، در زمان خود رسول بود، اصلا در همه انبیا علیهم الصلاه و السلام، ما چون مقدار دم دستی‌تر می‌خوایم صحبت بکنیم، چیزی که مثلا معمولا ما در طول سال به فضل خدای متعال کم باهاش مانوس نیستیم و اون یاد آقا سید شهدا علیه الصلاه و السلام رو شما می‌بینید. اون مخیر شد بین این که مالش رو تو کوفه ابن زیاد مصادره بکنه یا اینکه ولی بزرگوار خدا آقا سید شهدا رو یاری بکنه و کشتن بشه. عمر سعد اینو گفت به امام حسین دیگه، گفت من اگر به جنگ شما بر نخیزم، در مقابل شما نیستم، مقاومت نکنم، اموال من رو در کوفه، من باغ دارم فلان، مصادره میکنم. الله کنید از نمون، من یه دونه بهترش رو تو مدینه بهت میدم. یعنی حتی اونجا او رو نذاشت حضرت مخیر بشه به یه نقصی، بین دو نقصی که مثلا دنیا آخرت، اونجا دنیا رو باز کنم من بهت میدم، ولی در همین حدم انتخاب نکرد، یعنی گزینه حق رو انتخاب نکرد. با اون که دنیا فناپذیر، زودتر او زودتر از بین خواهد رفت، او به نیستی مبتلا خواهد شد، اما کدوم گزینه رو تیک زد؟ اون نقص در دنیا رو تیک زد، گفت در دنیا حاضر نیستم نفس به هم وارد بشه. امام میفهمد اگر نفس واقع شد بین دو نقص، در دنیا یا آخرت، فی دینن یا دنیا، اونی که سریعتر از بین میره نقص اونجا قرار بود. یعنی اگر من قرار خسرانی در حظ خودم داشته باشم که گفتیم نقص، یعنی این اونی باشه که زودتر از بین میره، یعنی نمیارزه اون چیزی که زود از بین میره آدم پاش سرمایه گذاری کنه. معنیش اینه ما یه ابدیتی در پیش داریم، اون گزینه انسان قاعده. اما واقعیت قضیه اینه که ما عادتا زورمون به خودمون نمیرسه، یه واقعیتیست. انسان اینجا باید دست بلند کنه به سمت خدای متعال که اگر او موفق نکنه نمیشه. وجعل توبته فی اطوله ما بقاءن، توبه اینجا نه به معنای این اصطلاحی است، قاعدتا به معنای لغوی اون باید گرفت، یعنی رجوع نفس، توبه یعنی بازگشت دیگه، رجوع این نفس، نفس من وقتی واقع میشه بین نقص دین و عرض میکنم دنیا، به کجا باشه رجوعش؟ فی اطوله ما بقاءن، اونی که بقاش طولانی تره. الان ما اینجا باقی هستیم اما محدود و مختصر. حالا شما بگو 30 سال، 40 سال، 50 سال، خونه پرش دیگه 80-90 الان، اگه کسی خیلی خوب عمر بکنه میذارم میگن آقا عمر طولانی داشت، 80-90 سال عمر کرد. و این در مقابل آخرت که خب عددی نیست. اونی که طولانی تره بقایش، یعنی آخرت، ما رو چیکار کن؟ رجوعمون رو به اون سمت قرار بده. تأکید میکنم ما همین الان که من دارم صحبت میکنم، چی میشه که افراد وقتی واقع میشن بین اینکه الان ریاست فلان مجموعه رو داره، به راحتی اون اموال رو تاراج میکنه و یه کاری هم میکنه که رد و پایی هم نذاره، و اگر رد پاش بعد از مثلا چند سال حتی زد بیرون، سریعتر از کشور خارج بشه که مثلا اینترپل اونجا حتی هماهنگ نباشه باهاش و این حرفا. این به روز این حرفا، این نه که ما فکر کنیم مال اون موقع است. پس مجموع این دوباره یعنی این انسان همیشه در مقام گزینش قطعا به مشکل برخورد میکنه، مگر اینکه خدا او رو یاری بکنه، این کارو بکنه، از خدای متعال کمک بگیره. و اذا هممنا، و من یه چیزی اینجا به شما بگم، قبلا اینو گفتم بازم یادآوری دارم میکنم، امام علیه الصلاه و السلام اون چه که داره دعا میکنه، دعا نسبت به اون فعلی که قرار نیست اتفاق بیفته دعا نمیکنه. قبلا مثال زدم، مثل اینکه خدایا به محمد و آل محمد، ای همه خوبها رو هم واسطه قرار میدم، به عزتت، به جلالت، به فلانت، زمین را بدون اون که کوچکش کنی، در یک تخم مرغ بدانه اون که بزرگش بکنی، قرار بده الهیان. اینجوری دعا نمیکنه که بگیم آقا فعل خدا به یک چیز محال تعلق نمیگیره. برای این تو خیلی امیدوارانه دعا نکن. این که امام دعا میکنه یعنی طمع داره به اجابت این دعا، یعنی این رو انسان کم نبینه، واقعا در مسیر زندگانی دنیا همیشه در مقام انتخاب قرار داریم و اگر خدا ورود بکنه ما موفق میشیم و به این ورود خدا امیدواره. این امیدواری ما به خدا این مهمه. اون کسی که دعا میکنه همیشه روح امید در او زنده است. اهل دعا اینجوری هست. لذا شما کمتر میبینید اهل دعا در بزنگاه های زندگی دچار افسردگی بشن. اصلا کسی که دعا میکنه معنی جز این نداره، یعنی امید داره به اجابت اون دعا دیگه، غیر اینه. کسی که اهل دعا باشه معمولا و عادتا در مشکلات زندگانی انسان که گاهی اوقات غلبه پیدا میکنه و انسان خدای نکرده افسردگی میاد، معمولا اهل دعا افسرده نمیشن به اون معنا، معمولا، مگر اینکه حالا شخصیت خاصی داشته باشد، اون یه چیزی است، ولی عادتا این اتفاق نمیفته. یعنی کوه مشکلات باشن دار. اینو اگر یادتون باشه در خطبه 227 نهج البلاغه باز ما توجه دادیم که امیر علیه السلام فرمود اولیای واقعی تو اینا نه خدا، که و این صحبت علیهم المصائب لجوا الى الاستجاره بك. اولیای تو کسانی هستند که اگر باران مصیبت ها بر اونها ریزش پیدا کنه به سمت تو پناهنده میشن. اون یه سمت تو پناهنده میشن یعنی چی؟ یعنی امید دارن که تو رفع کنی دیگه. چرا به تو پناهنده میشن؟ علما بان عظمت الامور بيدک، چون میدونن سررشته امور به دست توست. خب سررشته امور به دست توست یعنی چی؟ یعنی تویی که الان تقدیر کردی مصیبت بیاد، بلکه صبت باران مصیبت ها یکی دوتا نیست. تا اونجا که میگن هر چی سنگه مال پای لنگه، اینجی باران مصیبت ها صاف میان در خونه تو، چون میدونن سررشته امور به دست توست. این یعنی امید دارن که تویی که سررشته امور به دست توست اینو تغییر بدی به یه چیز دیگه، به عافیت و سایر مسائل. اینید اهل دعا، اهل رجوع به درگاه خدای متعال معمولا افسردگی ندارن ولو باران مصیبت ها بر اون روزش پیدا بکنه. لذا شما حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو میبینید، اگر نمی از اقیانوس مصیبت هایی که اون وجود با عظمت بهش مبتلا شد، اگه در زندگی ماها بود ما پودر بودیم، ولی او دوام میاره، کم نمیاره، حتی نماز شبش در طول اسارت ترک نمیشه. طرف الان 2000 مشکل پیدا میکنه، نماز واجبش رو میذاری کنار. و اذا هممنا به همین یرضی که احدهما عنا و یسقط کل آخر علینا. اینجا هم به صورت مختلف البته ترجمه شده، یعنی در لغت ها به حسب وضع لغوی دارم صحبت میکنم، ها کاری با مترجمین ندارم زیل این عبارت که این جمله رو چی ترجمه کردن. خود لغت هم یکی از معانیش قصده، میگن فلانی هم فلان کار رو داره، یعنی قصد فلان کار رو داره. یادتون باشه ما در دعای 25 هم از امام سجاد خوندیم که شیطون اینجوریه، ان هممنا به عمل صالحن ثبتنا ان، ما تا تصمیم میگیریم، تا قصد میکنیم کار خوبی انجام بدیم، شیطون کندمون میکنه. اون به معنای قصد. اما یکی از معانی هم به معنای مقاربته، یعنی میگن فلانی هم به فلان فعل، یعنی آرام آرام داشت نزدیک میشد، این حس رو داشت پیدا میکرد که فلان کار خوب رو مثلا قصد بکنه. همین مقاربت، یعنی نزدیکی به اون قضیه هم عرب هم استخدام کرده، به حسب وضع لغوی دارم عرض میکنم. این هممنا به همین، چون میدونید اگر این هم رو ما به معنی قصد ترجمه کنیم، اون موقع جمله رو باید یه جور دیگه بفهمیم. اون موقع حرف های کلامی و اصول فقهی پیش میاد که در روایت داریم آقا کسی تصمیم به یه کار خوبی بگیره، یعنی همه به کار خوبی، قصد یه کار خوبی رو داشته باشه، همین که تصمیم بگیره قصد بکنه، هنوز انجام نداده، خدا یه دونه واسش می‌نویسه، انجام که داد اون کار خوبی که قصد کرده بود، همش برش تعلق گرفته بود، میزنه ضرب در ده میکنه، من جواب الحسنه فلو 10 امثالها. اما اگر قصد یه کار بدی رو بکنه خدا براش نمی‌نویسه، اگرم انجام داد یه دونه می‌نویسه، درسته؟ بعد اینجا دیگه حالا محل بحث در بین اهل کلام که آقا همین که قصدش را میکند این به چه صورت است، همین که فلان، محل بحثه در اصول فقه در بین اهل کلام. اما اگر اینجا شما هم رو به معنای همین مقاربت بگیرید، یعنی اون انگیزه‌ای که داره اتفاق میفته تا فلان کار خوبو بکنه، به نظر میاد ای چه بسا امام علیه السلام این معنی رو مد نظر شریفش بوده، چون اون فهم در بعضی از موارد ممکنه تالیف فاسد داشته باشه، اما این قضیه نه، این نوع برداشت نه. نکنید و اذا هممنا به همین یرضی که احدهما عنا، اگر ما به دو هم برخورد کردیم، یعنی دو تا انگیزه، حالا شما با اون معنا بگیرید دو تا قصد، دو تا قصد خاص بگیرید، یکی از اینا تو رو نسبت به ما راضی میکنه، یرضی که احدهما عنا و یسخط تو کل آخر، یکیش تو رو از ما راضی میکنه و دومی غضب تو رو فراهم میکنه و خشم تو رو علیه ما خلاصه برمیانگیزه، تو چیکار بکن؟ فمل بنا الا ما یرضی که عنا. ببینید باز اینجا بحث انتخابه، تو ما رو میل بده به سمت اون چیزی که تو رو از ما راضی میکنه، تو رو از ما خوشنود میکنه. باز هم شما ممکنه اینه یه چیزی عادی تلقی بکنید، بگید خب حالا بین یه چیزی که خدا راضی میکنه با یک چیزی که خدا رو از ما غضبناک میکنه، خب من گزینه درست رو تک میزنم دیگه، میرم سمت رضا. نه به این سادگی، اگر بود که خمزا گل بلبل بود. مکررن ما برخورد کردیم در مسیر زندگی که برادرمون این رو میخواد، فلانی با برادرمون کل زده و برادرمون ناحقه و اون طرفی که فامیل ما نیست و با برادر من مشکل داره اونه که حقه، ما سمت برادره غش کردیم به خاطر تعصبی که داریم نسبت به خیشیمون. و حال اینکه خدا اینجا راضی نیست ولی ما این گزینه رو تیک زدیم. مکرر بچه ما، پدر و مادر ما، فامیل ما، بهمان ما، چه حقها که ما به خاطر بعضی از دوستی هامون و خیشی هامون ضایع نکردیم. و این سادگی ها نیست که انسان اگر یک چیزی رو قصد بکنه یا انگیزه یک کاری رو داشته باشه، خب سری گزینه رضای خدا رو تیک بزنه. خب اگه اینجوری بود که اوضاع گل بلبل بود. معمولا زمانی این قضیه اتفاق میفته که نفس خشیت خدا در دلش باشه. این دعا یعنی خدا یا خشیت خودتو در دل ما قرار بده. چون اگر یادتون باشه آخرین آیه سوره مبارکه بینه، که حالا در واقع یکی مونده‌ش هم باید بخونیم دیگه، که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، بهترین بریه و خلق خدا کیان؟ کسایی که ایمان و عمل صالح داشته باشن. خب اینا کسانی که خدا فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینا راضیه. خب چی شده که خدا از اینا راضیه؟ اینا این گزینه درست رو تیک زدن که خدا از اینا راضیه دیگه. خدا از چه کسی راضی میشه؟ از کسی که مطیع فرمان او بوده راضیه دیگه. خب اینا کیان؟ فهمود زالکل من خشی ربه، این بهشتی که من به این کسانی که من ازشون راضیم میدم، این واره کسانی که نسبت به پروردگارشون خشیت دارن. این عبارت یعنی این، یعنی خدا یا نفس من را نفس دارای خشیتی نسبت به خودت قرار بده. این گونه می شود که انسان رضای خدا را تیک می زند. مگر نه میره سمت اون چیزی که سخط خدا را تیک می زنه. میگه حالا سخطش گفته لزوما نقد نیست، حالا در آخرت، آخرت هم شفاعت حله. اینجوری با خوش دوتا چرتا میگه دیگه، نمیدونه اولا تا به آخرت برسه کلی لیف صابون باید بخوره، هم تو برزخ هم تو همون آخرت. قبل از اینکه اون قضایای شفایا پیش بیاد کلی لیف صابون باید متحمل بشی تا به اون شفاعت برسی. به این سادگی ها نیست، اما نقد و حاضر نیست ول بکنه. خب دنیا نقده، ولو اینکه خدا رو از ما ناراضی بکنه. این یعنی جدیست، یعنی خدا یا یه خشیتی تو دل من قرار بده تا ما اون چیزی که مورد رضای توست او رو انتخاب بکنم. فمل بنا الى ما يرضيك عنا و اوهن قوتنا عما يسخطك علينا، و قوه ما رو نسبت به اون چه که غضب تو رو فراهم میکنه چکار کن؟ سست کن در ما. این اوهن قوتنا، این یعنی انسان همیشه از نظر غریزه و فطرت در جنگ قرار داره. ما همیشه در جنگیم بین این که سمت غریزه میل پیدا بکنیم یا سمت فطرت و عقلانیتمون میل پیدا بکنیم. اینجا نمیاد بفرماد، عرض میکنم محضر شریف شما، قوه ما رو درب و داغون بکن نسبت به اون که سخت تو رو فراهم میکنه. میفهمات سستش بکن، چون ما به اون غریزه نیاز داریم. نمیاد که غریزه ما رو درب و داغون بکن که ما همیشه به سمت فطرت قش بکنیم. نه، اون غریزه رو ما نیاز داریم. اوهن رو به کار میبره، سستش بکن. یعنی این غریزه وقتی داره با این فطرت میجنگه زورش به فطرت نرسه. نوع ما ها اینطوری نیستیم. نوع ما ها در نبردی که غریزه با فطرت داره، غریزه غلبه پیدا میکنه بر فطرت، بر روح فطرت. امام میفرماد سستش کن، چون میدونی دیگه خدا اراده کرده هر کی هر تصمیم میگیره کمکش کنه. اینو ما از آیه 20 سوره مبارکه اسراء برداشت کردیم که کلا نمد ها اولا و ها اولا من عطا ربک. فهمود چه اون کسی که آخرت رو قصد کرده، من ارادل آخره و سعالها سعیها و هو مؤمن، دیگه از آیه 17 سوره اسراء به این ور باید بخونید. اگر کسی آخرت رو قصد کرده، یا نه کسی که دنیا رو قصد کرده، ما نمدها اولا مدد میکنیم این گروه را و ها اولا و این گروه را. قرار انسان انتخاب بکنه. آقا کیه که ندونه بدون اینکه خدای متعال قوهی به او بده؟ وقتی اون خبیث هم خنجر وارد میکنه بر قلب مطهر ولی بزرگوار خدا، اون زور رو کی بهش داده؟ اونم اگه خدا نمیداد که نمیتونست. بعضی از عوام دیدی میگفت میگن چی میشد اون موقعی که داشت سر مطهرش رو میخواست جدا بکنی دستش خشک میشد. اون قوهی که این تیر رو هم میکشه اونم خدا بهش داده. لا حول ولا قوت الا بالله. اما صحبت سر اینه که اون غریزه سست بشه. اوهن قوتنا، یعنی اونجایی که تو اراده کردی مدد کنی ما را در آن انتخاب غریزه من را، آن انتخاب اون غریزه را سست کن. نه که بین ببر از بین ببره، که انسان بر اساس غریزه داره تو این زندگانی دنیا زندگی میکنه. غریزه از بین بره که چیزی در کاسه نمیمونه. بعضیا فکر میکنن باید زور بزنن که نسبت به فلان چیز که عصبانی میشن عصبانی نشن. غریزه عصبانیت و غضب رو که نباید از بین برد، باید سستش کرد. اون جاهایی که نباید غضب بکنه غضب نکنه. وقتی که زورت به خودت نمیرسه، امام میگه تو سستش کن. اوهن قوتنا. بعد شما داری میخونید در فلان حالات فلان بزرگ که بله ایشان اینقدر کار میکرد که این غضب در او کشته بشه. اون منظور این بود غضبه، نه اینکه خود اصل غضب کشته بشه. مثلا در حالات آقای بروجردی دارن دیگه، یادتونه یا آقای بروجردی نظر کرده بود اگر یک جا غضب بکنه یک سال روزه بگیره. خیلی تنبیه بزرگیه برای نفس، یک سال روزه. الان طرف یک ماه مانمزون روزه میگیره، هر بار که دم افطار میشه که شنگول منگوله هیچ، مانمزون هم که تموم میشه هورا میکشه. حالا آدم خوبیه، روزه رو میخواد بگیره، نمیخواد نافرمانی کنه، اما میگه یه ماه فلان یک سال روزه بگیره برای نفس سخته. بعد یه بار یه طلبه ای سر درس هی انقل کرد، درس خوب نخونده بود، هی اشکال بی خودی میکرد. ایشون یه لحظه داغ کرد، گفت درس بخوانید آقا، ما جوری درس میخوندیم که شب که مشغول میشدیم صبح بلند میمیدیم آفتاب زده. آفتاب زده یعنی طلوعه، نه که نماز صبحش قضا شده، یعنی انقدر گرم درس بودیم. سر همین عصبانیتش یک سال روزه گرفت. آقای بروجردی نقل میکنن اینجا، نه اینکه غضب رو بکشه آدم هیچ عصبانی نشه. امیر علیه السلام غضب میکرد. شما در همین نهج البلاغه جناب سید رضی دارید که فلانی یه حرفی زد فغضب علیه السلام، غضب کرد، منبر رفت، اون خطبه رو خوند مثلا. یا در خطبه 130 نهج البلاغه امیرالمومنین ابوذر میفرماد یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له، تو برای خدا غضب کردی. حتی پوت عثمانو میریخ رو آب دیگه، از بیت المال چپاول میکرد اینا. به اون خدایی که براش غضب کردی امید داشته. پس این غضب که غریزه انسان عادتاً به یک چیزی که نفس روی تحریک میکنه ممکنه غضبناک بشه، اینو نمیگه درب و داغونش کنید. اما اوهه، ما نیاز داریم به غضب. به غضب گاهی اوقات برای دفاع از دین نیاز به غضب داریم، گاهی اوقات برای دفاع از ناموس نیاز به غضب داریم، گاهی برای دفاع از هر چی. آدم که غضب نکنه که به درد نمیخوره. اما صحبت سر اینه که کی، چی جوری، کجا، برای چی غضب اینش مهم. پس این اوهن داره توجه به این نکته حضرت علیه الصلاه و السلام میده. در نبردی که
همیشه بین غریزه و روح فطرت وجود داره، این غریزه رو در نبات سستش بکن، ضعیفش بکن، نتونه زورش به این فطرت بچربه. اگه بچربه یسخه تو کرو تیک میزنه، اون چیزی که مایه غضب توست و تو هر همه راهمینی، اگه بد منو میخواستی که این همه پیغمبر نه این فرستادی که الان بخوای بر من غضب بکنی، یسخه تو که خشم بر من بگیری و خدای نکرد اون اتفاق بیفته. والا اینجا رو گوش کنید. و ما ولا تخل فی ذالک بین نفوسنا و اختیارها. این فی ذالک مشار الیه چیه؟ همین نقصین یا یرزیکه و یسخطوکه. این فهم ما در این بین دو نقصی که ما قرار شد انتخاب بکنیم، در این یرزیکه و یسخطوکه، اون چی که رضای تو رو فرام یسخطوکه، قرار بود انتخاب بکنیم. بین نفس و اختیاری که داره تو تنهاش نذار. گوش کنید ها، عرب وقتی میگه خلیتو بین زیدن و عمرن، دارم تو خله رو ترجمه میکنم، یعنی این که میگه خلیتو بین زید و عمر، یعنی من بین زید و عمر اونا رو تنها گذاشتم مثلا با هم صحبت بکنم. خلیتو یعنی اونا رو رها کردم، تنهاشون گذاشتم. اینجا میفهمم لا تو خله فی ذالک، هر وقت بین این دوتا نقص در دین و دنیا قرار میگیره نفس، هر وقت بین یرزیکه و یسخطوکه قرار میگیره این نفس، خب این نفس اختیار داره، میتونه این گزینه رو تیک بزنه. فما تو تنهاش نذار. چرا؟ چرا تنهاش نذار؟ برای اینکه اگر تا این قبلا هم گفتم این انه با اسم خبرش که فانها مختارت للباطر در مقام تعلیله، یعنی علت جمله قبل رو داره بیان میکنه. چرا از تو میخوام لات؟ آه ببینید، قبلا من این نکته دقیقی رو به شما گفتم، اگر یه وقتی با خدا شروع میکنید به صحبت کردن در حاجتی که دارید، با خدا مستدل صحبت کنید. به شما قبلا عرض کردم مکررن، نه یه بار نه دوبار، یه عددش از خودم در رفته، از خودم در رفته، که شما و ما وقتی یه چیزی رو از خدا میخواییم زود نخواهید و رد شید، با دلیل با خدا صحبت کنید. این 1002 بار خدایا 50 میلیون به من پول بده. خب بگو از چی میخوای؟ همین یه پنج میلیون. خب خودش میدونه دیگه. بله میدونه، اما دوست داره تو دقیق براش توضیح بدی چیه. ان الله یعلم ما تورید. امام صادق فرمود خدا میدونه تو چی میخوای، ولیکن یحب ان تبث الیه الحوائج، اما دوست داره نشر داده بشه. امام سجاد اینجوری همیشه با خدا، من معمولا دقت کردم و در صحیفه اینجوری صحبت میکنه. یه تیکشو اگه یادتون باشه تو اون دعای 25 توجه دادم، که وقتی میگم و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، خدایا بچه های من رو حفظ کن از در پناه خود از شر شیطان رو و خود من رو. حالا به پدر یاد میده، به مادر یاد میده، وگرنه شیطان که در امام سجاد راه نداره. و ما دلیل این که میگم بیا و پناه بده، این حرفایی که در ادامه میزنم، قبلا هم گفتم بینی و بین الله، اگر این حرفا رو کسی به من بزنه من پناهش میدم. من اینکه حالا نهایتا یه نمی از اقیانوس رعفت خدا شاید تو دلم باشه، من دارم در مورد خدای ارحم الراحمین صحبت میکنم. یه خدای بیا این کارو بکن، پناه بدی، یا بیا پناه بده. چرا؟ فهمو بابا قربونت برم، تو ما رو خلق کردی و ول نکردی، بیا رو خلق کردی رشد میکنه و هم تمومش میره، نه عذابی نه چیزی. منو خلق کردی بعد گفتی عذاب میکنم اگه خوب بد باشی، نه پاداش میای خوب باشی. بعد این وسط شیطانو برام قرار دادی، هی ما رو سمت عذاب سوق میده، بعد اینم یه جورایی به ما مسلطش کردی، مثل خون تو بدن ما جریان داره، تو از تو سینه ما جاش دادی، از کنده و صدورنو. اینی با خدا زبون میگیره. یه به این دلیل میگم پناه بده، پناه ندی من نمیتونم. اینجا خدا وقتی اینو میشنوه چرا پناه نده؟ امام الان در این قالب اینجوری داره صحبت میکنه. بذارید در شما بگم چیه قصه تا مطلب جا بیفته. امام میفرماد اگر تو نفس رو رها بکنی با اختیاری که داره، عادتا به سمت باطل گرایش داره، مختارت للباطل. خب اگر نفس به سمت باطل گرایش بکنه چه اتفاقی میفته؟ شما بگید. اراده خدا بر این تعلق گرفته که یمحو الله الباطل، درسته؟ یحق الحق و یمحو الباطل، اینو در قرآن فرمود. ارادش بر این تعلق گرفته که باطل رو محو و نابود بکنه، و ارادش بر این تعلق گرفته که حق رو همیشه تثبیت بکنه. این اراده خدا بر این تعلق. از طرفی ببینید امام اینجوری داره زبون میگیره، از طرفی آیه 8 سوره اعراف یادتونه؟ والوزن یومئذ، باطل نقطه مقابلش چیه؟ حق دیگه. ما در جنود عقل و جهل و اصول کافی خوندیم اگر یادتون باشه، امام صادق علیه السلام که در روایت 14 همه کتاب عقل و جهل و اصول کافیه که 75 لشکر برای عقل و 75 لشکر برای جهل نام میبره، اونجا فهمود والباطل و ضده الحق، باطل از جنود جهله. خب این آیه 8 سوره اعراف میفرماد والوزن یومئذ الحق، یعنی چی؟ میفرماد میزان و ترازو روز قیامت، یومئذ الحق. نمیگه ترازویی که در روز قیامت اعمال شما را وزن خواهیم کرد که آقا حسناتتان زیاد است یا سیئاتتان زیاد است، این حق است. اینو نمیگه، میگه الحق، الف و لام سر کلمه حق میاره، یعنی آن چیزی که مورد وزن واقع میشود حق است. یعنی حق یک کلیشه ای داره، اون کلیشه رو میذاریم رو اعمال شما، هر کدوم هماهنگ با این کلیشه بود پیمونش سنگینه میره سمت بهشت، هماهنگ نبود میره سمت جهنم. آوازه شد چی عرض کردن؟ نمیخواد اخبار بدهد از یک چیزی که آقا این که روز قیامت ما وزن میکنیم اعمال شما، این حقیقت دارد، حق است، حقیقت دارد. اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه آنچه که میگذاریم بر اعمال شما تا ببینیم کدومتون میزونید برید بهش حقه. وقتی میگه علی مع الحق و الحق مع علی، یعنی اعمال علی ابن ابی طالب شاخص است، آنچه با او هماهنگ است حق است، آنچه با او هماهنگ نیست باطل است، لو حداقل حق نیست. امام میفرماد اگر توی خدا تنها بذاری نفس رو با اختیاری که داره میره سمت باطل. خب تو من خلق نکردی که منو جهنمی بکنی. خودت در قرآن کریم فرمودی الا رحمتا من ربک و لذالک خلقهم، تو منو برای رحمتت خلق کردی. ولی یه بزرگوارت هم در نهج البلاغه فرمود آه خدا شما رو برای بهشت خلق کرده، شما خودتون رو کمتر از این نفروشید، و تو منو برای جهنم خلقم نکردی قاعدتا، منو خلق کردی که رحمتت شامل حال من بشه. میخوای چیکار کنی؟ میخوای الان بین نفس و اختیاری که داره تنهاش بذاری؟ خب سمت باطل گرایش داره، باید سمت باطل گرایش بکنه. یعنی میزانی که حقه بر این شخص دیگه بار نمیشه بر منی که دارای این باطل گرایش باطل هستم. یا تنها آوازه شد چیت کردم؟ این نگرانی رو امام سجاد علیه السلام داره که منو برده رو ویبره که از خدا بخواه که لا تخل ذلك بین نفوسنا و اختیارها. الان این حرفو که به خدا میزنه قبول دارید خدا نرم میشه که سر کیسه رو شل کنه؟ من روش زبون میگیرم، میگه دارم میگم چرا، و از طرف این با بیان این جملات داره ابراز معرفت میکنه به درگاه خدای متعال که من نفس رو شناختم. خب اگر کسی نفس رو بشناسه چی میشه؟ من دوت فکر میکنی؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه میشه دیگه. منی که دارم میگم نفس عادتاً به سمت باطل گرایش داره، یعنی نفس رو شناختم، و وقتی شناختم یعنی تو رو شناختم که تو میتونی ورود کنی. نذاریم بیا این کار نکن، خالی نکن، تنهاش نذاریم نفس رو با اختیاری که داره به سمت باطل گرایش میکنه ها. وقتی به سمت باطل گرایش بکنه، اون انبیایی که فرستادی منو به سمت حق سوق بدن، اون هدفت خدشه‌دار میشه. با اون که خدا غنی علی الاطلاق ها، همه هم به سمت باطل گرایش کنن خیالش نیست، اما امام با این وجود دست انداخته به این قصه خدا، میگه بیا ورود کن دیگه. چی؟ اما دخل دلیل این که میگم بین نفس و اختیاری داره تنهاش نزار اینه که امارتون به سوء الا ما رحمته، این نفس عادتا بسیار امر کننده به بدیست، مگر تو بهش رحم بکنی. یک بار یک نفر شما رو دعوت به یک گناه بکنه شما بگی نه مقاومت کنی، دو بار بیاد دعوت کنه بگی نه مقاومت کنی، سه بار دعوت کنی، هزار بار دعوت کنه، آدمیزاد ممکنه سست بشه. هر بارم که دعوت میکنه به اون گناه یه روخی مثلا نشون بده، بگه بابا تو اگه این پول رو الان مثلا به باطل بخوری فلان ماشین رو میتونی داشته باشی، نخواستم. دوباره میاد دیگه بابا اگه تو این پول رو به فلان باطل بخوری فلان خونه رو در فلان منطقه، میگه نخواستم. وقتی هی بیاد بگه، هی هم جلوه بده، چرا آدم ممکنه سوس بشه؟ نفس امام میفرماد اماره به سوءه، نمیفرماد امره به سوء. امر به بدی میکنه، نه، بسیار امر کننده به بدی است. صیغه مبالغه بر وزن فعال دیگه، امار. این نفس هم که عادت نداره با قرآن انس داشته باشه، با ولی خدا انس داشته باشه، که هی قرآن بخونه بهش بگن اتقوا الله، تا میاد دست به جنبونه بگن اتقوا الله. یعنی میخوام بگم خدا هم هزار مرتبه در این گوشش میگه اتقوا الله، اگر نفس در این گوشش هزار بار میگه لا اتقوا الله مثلا، یک بار بهش گفته اتقوا الله، هزار مرتبه نفس بهش میگه نیاز نیست برو این وری. بچه تو چی جمع داره بچه فلانی؟ الان تو بعضی از خانواده ها بچه ها هم دیگر مینا و یه گوشی تو دستش که 15 میلیون پول اون گوشیه، اونم با گرون شدن گوشی هایی که الان شما میبینید گوشی اندروید چقدر گرون شده. بچه داره درس میخونه، هی گوشی بابا رو میگیره، اونم گوشی که هی باید استارت بزنی، هی هنگ میکنه، هی باید ریستارش کنی، هی باید هم چیزش بکنی، نمیدونم دوباره خاموش روشنش بکنی، فلان کنی. این میره تو خونه دست فلانی یه گوشی میبینه لامصب، براش قاب خوشگلی هم انداخته فلان اینا. این نفس دیگه، اون نداره بخره، میگه این پولی امضا بکنی من این پولو بهت میدم، ده برابر پول این گوشی رو بهت میدم. اما اگر خدا تنها بذاره بین این نفس و اختیاری که داره، قطعا به سمت باطل گرایش داره، این بی بربریته. و من قبلا این خطبه آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام، یعنی خطبه 176 نهج البلاغه رو مکررن توجه دادم. الان شما یه تیکش از حفظ بخونید تا آقای اسلامی جایزه خوب به شما بده. حتی من خودم میدم به نیابت از حضرت معصوم سلام الله علیها. به قول من خدا اون عبارت خطبه 176 چی بود؟ آقا من یه بلیط هواپیما میدم به کسی که چیز کنه، برای مشهد یه بلیط میدم ان شاء الله. یه صبح بره مشهد برگرده تا غروب مثلا. یاد عزیز. نمیگید؟ اینو با خطبه 176 ترجمهشو براتون میگم. که هیچ طاعتی از طاعات خدای متعال نیست مگر اینکه نفس کراهت داره. هیچ معصیتی از معصیت‌های خدا نیست مگر اینکه نفس میپسنده. نفس اینه. عبارتش چی بود؟ ما من طاعت الله، خدا وکیلی اینو الان دارم میگم حفظ کنید، ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کره، ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوته. و بود هیچ اطاعت فرمان خدایی نیست مگر اینکه نفس با کراهت اونو انجام میده. همین جلسه پیش خوندم. و هیچ معصیتی از جمله معاصی خدا نیست مگر اینکه نفس اشتها داره، میپسنده. ما با یه همچین نفسی درگیریم. خب اگه توی خدا تنها بذاری، خب اون معموله که طاعت و موفق نمیشه. اگر تو این نفس رو تنها بذاری با اختیاری که داره، خب معلومه که حاد به معصیت میل پیدا میکنه، یسخه توکر رو تیک میزنه، دنیا رو تیک میزنه و نه دین را، یسخه توکر رو تیک میزنه و نه یرزی کرا. تو باید حضور داشته باشی وقتی تا میخواد اختیار بکنه به هر سمتی، تو نذاری بری سمت باطل. نکردید؟ این لا تخله، نه اینکه دست عصمت تو ورود بکند به هیچ و ما نگذاری ها، یعنی اسباب را فراهم نکنی برای این نفس که به سمت باطل گرایش پیدا بکنه، اینجوری حفظش بکنی. میدونید این از کجا آوردم؟ از کلمه وفقته آوردم، که فإنها مختارة للباطل الا ما وفقته. توفیق یعنی چی؟ توفیق یعنی انسان توسط اسباب به یک موفقیتی برسه. این عبارت نمیخواد بگه که او وقتی بین نفس و اختیاری که داره، بین باطل و حق مثلا گرایش کرد، تو یک دفعه دست تکوینت بیاد اینو نذاره اصلا دستش خوش بشه نتونه اون باطل رو تیک بده. اینو نمیخواد بفهمه. فقط وفقته، یعنی اسباب اون چه که باعث می شود این نفس به سمت باطل گرایش پیدا نکند را برایش فراهم کنی. آن واضح چی دارم عرض می کنم؟ مثلا شما به فلان چیز وقتی موفق میشی میگی خدا خیر بده فلانی رو، اگه فلان قضیه رو به من یادآوری نکرده بود من لیس خورده بودم. خب اون فلانی رو کی رسوند؟ این توفیق یعنی این، یعنی اسباب. چون اراده پروردگار متعال بر این طرف همه چیز در که اسباب اتفاق بود. حالا اینجا حرفای دیگه هم اگه لازم شد ان شاءالله بیشتر توضیح میدم. ان شاءالله خدای متعال همین ما رو موفق به اون چه که مورد رضا و خوشنودیشه بکنه ان شاءالله. به ولی بزرگوار خدا که اگه این حرفا رو نمیزد ما بلد نبودیم، و به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در محضر شریفشون هستیم به فضل خدای متعال، یک صلوات با توجه هدیه کنیم.